الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا الله يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. اسعد الله ایامکم جمیعا، عید بر همه شما مبارک باشد. انشاءالله که خداوند از فیوزات این عید سعید جهان اسلام همه پیروان اهل بیت و شما همه اهل علم و شما عزیزان را و همه ما و شما را محظوظ گردانند. انشاءالله که از برکات عید استفاده شده باشد، که گفته می شود کسی که در مراسم و مناسبات و ادعیه توفیق پیدا بکند، این خودش هدف است، وسیله نیست که بگیم خب ما که دعا کردیم چه شد یا نشد. توفیق دعا اون هم مراسم مناسبات که پیدا بشود یعنی عنایت. خود دعا و خود تجلیل مواسم و مراسم یک نوع عبودیت و یک نوع احساس ارتباط است بین خالق و مخلوق، که دعا اصل کارش همون ایجاد ارتباط است بین خالق و مخلوق، و آثاری هم قطعا دارد، احیانا آثار مستقیم که آدم لمس میکنه و احیانا آثار غیر مستقیم که عوض بدل میشد. شما یه چیزی را در نظر میگیرید او ممکنه حاصل نشود، ولی یه جبرانی از یه جای دیگه براتون پیدا میشد. این توفیقیست. البته اینو خب باید پریروز میگفتم، شما هم بازم مناسبات پیش رو داریم، آخر رجب است و مناسبات شبانیه هست، و انشاءالله این استفاده ها را بکنیم. میدونیم عزیزان که طلبه موفق باید با روحیه طلبگی باشد، روحیه طلبگی همین روحیه مناجاتی و روحیه توسل دیگه. اگر اهل علم این روحیه را داشته باشه خدا را شکر بکنه، و اگر این روحیه را نداشته باشد باید بره دنبالش. زودم میاد، روحیه فراری نیست، روحیه ممکنه مقفول عنه باشد، مشغولیت تبلیغ بحث درس قاهل شده است، از ذکر و توسل وامانده است. ما چند روزی برید به طرف ذکر و توسل، یعنی تا ببینید که جا باز کرد، دل آدم جذب کرد، دیگه نمیتونه بدون دعا صبح کند، بدون دعا شب کند. خداوند برای همه ما و شما توفیق عبودیت و روحیه دعا و تضرع عنایت کند. و اما درس و بحث، تحقیق تکمیلی و بحث درباره حدیث المیسور لا یسقط بالمعسور، در باره دلالت این حدیث بحث میکردیم. رأی شیخ انصاری و محقق خراسانی گفته شد، سه رأی محقق نائینی، کتاب اجود و تخریرات جلد دو صفحه 215 محقق نعینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که دلالت این حدیث بر مطلوب فی غایت القوه، یعنی از حد ظهور هم بالا می گیرد، نزدیک صریح می رسد. مدعای ما اقل، بحث ما در مورد اقل و اکثر ارتباطی این هست. این حدیث می فرماید که یک عبادتی که امارش دائر است بین اقل و اکثر، اگر اکثر میسر نبود متعذر و متعصر بود، اقل که میسور هست ساقط نمی شود. اگر یک جزء در عبادت متعذر بود، ما وقتی که میسور است باید انجام گیرد. و می فرماید که این حدیث ظاهرش این است که جزء متعذر که قید هست، قیدیت در حال اختیار اعلام شده باشد و اعتبار دارد. قیدیت در حال اختیار اعتبار دارد. اگر حالت اضطرار یا عذر بود، یک قیدی انداخته شد، انجام نگرفت، اشکالی ندارد. بر اساس این قاعده اعتبار قیدیت در حالت اختیار و یسر است، نه در حالت عذر و عسر. بنابراین از یک واجبی که یک جزء متعذر بشود، آنچه که باقی میماند باید انجام بگیرد بر اساس این حدیث. تا به اینجا هیچ اشکال ابهامی وجود ندارد و این مطلب، یعنی همین معنا و همین ظهور را ایشان وسعت میداد. میفرماید که حتی این قاعده در مورد واجب بسیط هم کارایی دارد. اگر یک واجب بسیط مثل رکوع، سجود، یک عمل بسیط که اجزا ندارد، خود فعل رکوع، نه اذکار، فعل رکوع که یک عمل بسیط هست، یا سجود که یک عمل بسیط هست، اگر دارای مراتب بود، مرتبه عالیه داشت که همون مرتبه کاملشه، رکوع درست، یا مرتبه نازله داشت که رکوع در حد کامل نباشد، این قاعده میتواند آن مورد را هم شامل بشود که مثلا عملی که رتبه عالیه آن متعذر باشد رتبه نازله آن ساقط نمی شود، که المیسور لایس خطب المعصور. این مطلبی که ایشان می فرماید مؤیداتی دارد در حدی که شاید رأی و نظر شریف محقق نائمی برگرفته از آن مؤیدات باشد. مؤید اول در بحث‌های قبلی اشاره شد، صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر الکلام جلد 5 صفحه 218 می فرماید که تیمم از فرد اقطع الید به هر اندازه که ممکن باشد مشروعیت و مطلوبیت دارد. مثلا موضع تیمم که دو کف دست هست و پیشانی، اگر کف دست قطع شده بود به پیشانی باید تیمم انجام گیرد. چرا؟ می فرماید لقاعدت المیسور، که در اینجا یک عمل عبادی زی اجزا هست، یک جز اش که برای تیمم کف دست باشد قطع شده، جزء دیگرش که باقی مانده باید انجام بگیرد. این تأییدیست بسیار مستحکم فقهی درباره عبادت زی اجزا، که زی افراد نیست، زی اجزاست. و مؤید دوم که از شیخ کاشف الغطای بزرگ هست، شیخ کبیر، شیخ جعفر، که استاد صاحب جواهر است. صاحب جواهر دو تا استاد دارد ولی به یکی از استاداش خیلی علاقه دارد. یه استاد شیخ جعفر کاشف الغطا است، کاشف الغطای اول، چون کاشف الغطا ها سلسله هستند، خدا بهشان عنایت فرموده، چند تا آمده. در رأسش همون کاشف الغطای اول که صاحب کتاب کشف الغطا، صاحب جواهر به اون استاده که خیلی با یک حال و هوای خاصی اسم میبرد و تعبیر میکند، میفرماید به این مضمون سیدان الاستاد بل استاد الکل، علامه طباطبایی. یعنی علامه طباطبایی در فقه یعنی سید بحر العلوم. می فرماید استادنا بل استاد الکل. اون علامه طباطبایی که صاحب درة النجفیه هست، که در باره فقه میگن ان علم الفقه فی العلوم كالقمر الظاهر في النجوم. هيك توضيح المسائل بالناس. شيخ كشف الغطاء در كتاب كشف الغطاء صفحه 241 میفرماید که این قاعده میسور شامل مرتبه عالیه و نازله عمل هم می شود. کتاب ما جلد یک شماره می زنیم ولی یک جلد میگه شامل رتبه نازله و عالیه هم می شود. نازله هم می شود. مثلا اگر اشاره در نماز به وسیله رأس باشد وظیفه، ولی رأس متعذر باشد، می شود با چشم اشاره کرد رکوع را، سجود را. و اگر چشم متعذر باشد به انگشت اشاره کرد. چرا قاعده میسور می فرماید که میسور لا یسقط بالمأسور؟ بر اساس قاعده میسور از یک عبادت آن مقدار که باقی باشد مشروعیت و مطلوبیت دارد و به وسیله متعذر بودن کل میسور ساخت نمی شد. خب این دو تا معید بود که شاید محقق نائینی به این دو فقیه جلیل القدر که مفاخر فقهای اهل بیت هستند نظری داشته باشند که این مطلب رو فرموده. اما
دو معید رو واسه خودشون ذکر میکنن؟ توی کتاب خودشون رو از بعد ذکر میکنن یا شما
فرمودید؟
این دو معید رو
بله
خودشون ذکر
میکنن؟
نه خودشون ذکر نمیکنن.
ما از جاهای جمع کردیم ارتباط که برقرار شد و میفهمیم که معیداتی برای این مطلب هست و ناظر بودنش رو حدسی چیز احتمالی گفتیم، اما معیدات واقعیت دارد. آنگاه محقق نائینی پس از اعلام کامل بودن دلالت حدیث بر مطلوب عنوان کنید میفرماید اشکال مهم، میفرماید ولیکن در این مسئله یه اشکال مهمی وجود دارد که در آخر بحث در پایان معلوم میشد که اون اشکال به سادگی قابل حل نیست. و اون اشکال این است که ما ببینیم که محقق نائینی میفرماید دلالت حدیث میسور بر مطلوب فی غایت القوه، اما اشکالی وجود دارد. اشکال این است، شرح غایت القوه داده شد و جای طبقه متأخرین خالی بود. بعد طور تنظیم کردم که به دست شما رشته موجود باشد. میفرد اشکال مهمی وجود دارد و آن این است که در مورد میسور باید احراز بشود که آن اجزاء باقی مانده و میسور از یک عبادت مصداق عبادت هست. اسم به آن صدق میکنند، یعنی از نماز اگر یکی دو جزءش متعذر بود، ببینیم آن اجزایی که باقی مونده است شرعاً اسم صلات به آن صدق کند، شرعاً نه عرفاً و تسامحاً. و این کار مشکلی است. چرا؟ برای اینکه جزء متعذر ممکن است رکنی باشد و ممکن غیر رکنی باشد. جایی که رکن و غیر رکن از سوی شرع تعیین نشده باشد، تشخیصش کاریست فی غایت الاعضال والاشکال. برای اینکه در تشخیص مصداق و صدق اسم نسبت به موضوعات عرفیه، عرف مرجعیت دارد، میتواند تشخیص بدن که این بله هنوز بهش میگن خانه، پنجره ندارد و رنگ نشده است و قسمتی از اجزاش ناقص، صدق خانه میکند، عرف میگد بله این خانه است. مسائل و موضوعاتی که در قلمرو تشخیص عرف است میتوان از عرف نظر گرفت، اما از ساختار و شاکلهی که شرعی است، من المختارات شرعی لا اهلیت للعرف تجاه ذالک، عرف دیگه اهلیت ندارد که در باره شاکله های شرعی اظهار نظر کند که این جز رکن بود شاکله به هم ریخت، یا رکن نیست شاکله تمام است، نمی شود. می فرماید لذا شرط شده است که میسور را مشهور تأیید کند که این میسور در حد صدق اسم عبادت مورد بحث هست، تا کشف شود که جزئی که متعذر بوده رکن نبوده است. در صورتی که رکن نبود صدق اسم می شود و انجام میسور معجزه است. بعد می فرماید که مشهور هم مشکل دارد، اگر مشهور که مشهور متأخر است، این مشهور وصل باشد با مشهور متقدم و مشهور متقدم از سیره اهل بیت، سیره ائمه اهل بیت علیهم السلام برگرفته باشد، اعتبار دارد. ولی اگر اینجوری نباشد، وصل محرز نباشد و مشهور یک مشهور متأخر باشد، این مشهور غایت الامر یک ظنی به وجود میارد و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، احراز نمی شود. لذا در مواردی که میسور قطعا صدق اسم نکند، هرچند احتمالا صدق اسم بکند، تمسک به قاعده میسور جا ندارد. لذا می فرماید این اشکال مهمی است. بیان ایشان را تا به اینجا جنبندی بیان ایشان را بکنیم، بر این شد که دلالت حدیث کامل است، ولی در مسیر این دلالت اشکالی است که در نتیجه آن اشکال هر کجا یه جزئی متعذر شد نمیتوانیم به قاعده میسور تمسک کنیم. واضح
سوال من در اینجاست. ما خب بله، اگر که شرع مقدس اسلام جایی گفته باشه رو که تمسک کنیم، جایی که بیان نداشته باشیم نمیتونیم اینجا تمسک کنیم، در از ما خب میگه خب نگفته پس جایی نیست،
بذار بیایم و استدلال صدقه رو جاری کنیم. شما در همین ابتدا بس همین یکی دو دقیقه جلوتر اگه عنایتی داشتید مطلب برای شما گفته شده. این شک در تکلیف نیست، این یه جزئی است که شرع جزء عبادت قطعا قرار داده و جعل و خصوصیت جعل از آن شرع از آن عرف نیست. شرع قطعا اینو جزء قرار داده، ولی ما نمیدانیم این جزء به عنوان رکن یا به عنوان غیر رکن. این خصوصیت از سوی خود شرع است. ما چیزی را که بدانیم ارتباط مستقیم دارد به جعل شرعی، آنجا دیگه جایی برای قاعده و اصل و نظر عرف نیست. فرمایش داشت الان بله الان شما کار نداشته باشید، این یه وقتی یه موقعی دیگه هم گفتم برای شما انشالله در تحقیق هم یه چیزایی میگیم. و فعلا بحث اینجوریه، اون جایی که مشخصه که مشخصه، اون جایی که مشخصه مشخصه، و اون جایی که مشخص نیست اگه شک کنیم که جز است یا رکن، جز رکن است یا رکن نیست، این اشکال میاد. ولی جایی که شرع مشخص کرده باشه، مثلا در باب صلات قضیه روشنه، و در بعض عبادات دیگر ممکنه لاتعات که نیستی، در بار حج چه کنی و مسائل دیگر بحث جای بحث دارن. بسیار خوب، فرمایش محقق نائینی کامل شد. چهار رأی و نظر سیدان الاستاد درباره دلالت قاعده میسور، درباره دلالت حدیث میسور. کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 560 می فرماید در این حدیث 3 احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که منظور از کلمه لا در المیسور لا یسقط بالمعسور لای نهی باشد که دستور بدهد که مکلف میسور را نگه دار و انشاء شده باشد به عنوان تکلیف. می فرماید این احتمال قابل التزام نیست، برای اینکه خود نهی چون مربوط میشد به جزئیات مردد میشود بین نهی مولوی و نهی ارشادی و دلالت کامل نیست. و این احتمال اول. اما احتمال دوم این است که منظور از لا در لا یسقط لای نفی باشد، اما در مقام انشاء، جمله خبری در مقام انشاء هم میاد که انشاء بشود و طلب صورت بگیرد از مکلف، باید میسور در صورتی که کل معصور باشد فروگذار نشود، انجام گیرد، انشاء است. می فرماید خب به طور طبیعی این صورت یا این احتمال با احتمال اول در نتیجه فرق نمی کند. انشاء که شد نهی مستقیمن انشاء هست و از عام و نهی استخدامن انشاء هست، استخدام شده است و جایز است و درست است. در جواب این دوتا اشکال می فرماید که عفوان در برابر این دو احتمال می فرماید که این دو احتمال که در حقیقت جوهرشان اشکاله، یعنی اشکال دلالیست، که این دو احتمال که اشکال بر دلالت وارد بکند قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه به طور مسلم در امر و نهی شرط اصلی قدرت مکلف بر انجام منهیان عن و مأمور به است، یعنی مکلف قدرت بر چیزی داشته باشد تا مورد نهی یا مورد امر قرار بگیرد. امر و نهی بر امر غیر بر عمل غیر مقدور تعلق نمیگیرد. و شما میدانید که در باره سقوط، سقوط عمل که گفته است لا یسقط، سقوط عبادت عمل مکلف نیست. سقوط العبادت و سقوطها به ید شرع، سقوط عبادت و ثبوت عبادت به دست شرع در اختیار مکلف نیست تا متعلق نهی قرار بگیرد. اشکال متین جدا صدر من اهله و وقع فی محله. و اما سوم، احتمال سوم، احتمال سوم می فرماید این است که این بیان فقط خبر باشند، خبری از سوی شرع، انشاء نیست. بیانی است که میگه نظر شرع این است که میسور باقی مانده از یک عمل مرکب به وسیله متعذر بودن بعض از اجزا ساقط نمی شود، یعنی یک عمل زی اجزا که کل اجزا آن میسر نبود، یعنی بعضی از اجزا آن متعذر بود، آنچه که باقی مونده است و میسور است ساقط نمی شود. در این صورت دلالت درست است و مطلوبم همین است. این دلالت دلالت درستی است، اما باید دقت کرد که حدیث المیسور اون دلالت درستی دارد، اما در صورتی که مربوط باشد به طبیعت زی افراد. یک طبیعت زی افراد است، اکرم العلماء. اگر اکرام بعضی از علما ما ممکن نبود، متعذر بود، اکرام آن بعضی که ممکن است ساقط نیست. اینجا این حدیث جا دارد و درست است و تطبیق میکند، اما اگر درباره مرکب زی اجزا باشد قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه اون مقداری که میسور است باقی مونده از یک عمل مرکب وجوب داشته، اما وجوبش ضمنی بوده. الان مجموعه که انجام نمیگیرد اون وجوب ضمنی وجود ندارد. اگر بگیم المیسور دلالت دارد بر وجوب باقی مونده و میسور به نحو وجوب مستقل، یک دلیل جدا میخواد که بگیم جعل دو تاست، یک جعل برای مجموعه است، یک جعل برای این اجزاء باقی مونده، و این خلاف است و خلف. لزام این میسور در مرکب زی اجزا دلالتی بر وجود باقی مانده از اجزا ندارد. در نتیجه می فرماید که قاعده میسور یا این حدیث به عنوان مدرک قاعده میسور تمام نیست. مطلب تا اینجا کامل شد. حدیث سوم، ما لا یدرک کله، لا یدرک کله، با آراء فقها و ارائه تحقیق فردای درسی ان شاء الله. سلامتی آقا نمازان، سلامت خدمت.